7:30 دقیقه بامداد به وقت تهران، 5 صبح به وقت اروپای مرکزی رسیدیم. شنونده و بیننده نیم ساعت دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. برنامه بامدادی که تا ساعت 8:30 دقیقه به وقت تهران یک ساعت دیگه ادامه پیدا خواهد کرد. همکارم سمیرا قرایی در استودیو است تا ما را در جریان سرخط خبرهای 24 ساعت گذشته ایران و جهان قرار بده.
فؤاد معصوم رئیس جمهوری عراق در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که از عدم حضور ایران در کنفرانس پاریس با محوریت ائتلاف علیه نیروهای حکومت اسلامی متاسف است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید مشکل هسته‌ای ایران با اراده واقعی طرف مقابل در اسرع وقت حل خواهد شد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز گذشته در نشست استراری خود با رؤسای نظامی و امنیتی این کشور گفت که بریتانیا قصد ندارد نیروی نظامی به عراق اعزام کند. هادی البهرا رهبر شورای ملی سوریه روز یکشنبه از جامعه جهانی خواست تا از این گروه در مبارزه همزمانش با گروه حکومت اسلامی و نیروهای بشار اسد حمایت کند. یک هفته پس از سیل پاکستان و هندوستان هنوز حدود 150 هزار تن در خانه‌هایشان در کشمیر هندوستان بدون داشتن مواد غذایی و آب آشامیدنی اسیر شدند. در ایالت پنجاب پاکستان نیز 17 تن روز یکشنبه و در پی سرنگونی قایق نجات غرق شدند. اسرائیل به امریکا اطلاع داده است که اگر گروه خلافت اسلامی کشور اردن را مورد تعرض قرار دهد، اسرائیل آن را مانند حمله به خود تلقی خواهد کرد و نیروهای این گروه را بمباران خواهد کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است که از پیشنهاد شماری از کشورها در خاورمیانه و خارج از منطقه برای اعزام نیروی نظامی جهت مقابله با گروه حکومت اسلامی بسیار دلگرم شده است. علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی و مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران روز یکشنبه برای تحمل 6 ماه حبس به زندان اوین منتقل شد.
سرخط خبرها رو از همکارم سمیرا قرایی شنیدید. یادآوری میکنم که جزئیات بیشتر خبرها رو میتونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. در ادامه صبحانه با خبر پیش از مهمانان همیشگیمون شهرام رفیع‌زاده و فرج سرکوهی گزارشی رو میبینیم و میشنویم از لغو مجوز دانشگاه ایرانیان. روابط عمومی وزارت علوم ایران روز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد مجوزی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای تأسیس دانشگاه ایرانیان داده لغو شده است. موضوع تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی ایرانیان در سال 88 مطرح شد و پایه‌گذاری آن را اسفندیار رحیم مشائی معرفی کردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای هر گونه فعالیت آموزشی و پژوهشی مؤسسه دانشگاه ایرانیان را فاقد وجاهت قانونی خواند و اعلام کرد اعطای مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دانشگاه لغو شده است. روابط عمومی وزارت علوم ایران در توضیح خود آورده است که سیاست کلی آن وزارتخانه مبتنی بر قانون‌مداری است و دانشگاه ایرانیان فاقد مجوز آموزشی و پذیرش دانشجو است. همچنین در بیانیه وزارت علوم اعلام شد که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اعطای مجوز به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای تأسیس دانشگاه بین‌المللی در تهران لغو و بی اثر است. موضوع تأسیس دانشگاه بین‌المللی ایرانیان برای نخستین بار در سال 88 مطرح شد و پایه‌گذار آن اسفندیار رحیم مشائی از نزدیکان محمود احمدی نژاد معرفی شده است. رضا حقیقت نژاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه در ارزیابی این اقدام وزارت علوم به رادیو فردا میگوید:
توی ارزیابی کلی میشه گفت که این پرونده در واقع به یک نماد مناقشه بین دولت آقای روحانی و دولت مردان سابق تبدیل شده. دولت آقای روحانی میخواد از این پرونده استفاده بکنه به عنوان که نشون بده اون مصداق بارزی از اقدامات غیرقانونی دولت آقای احمدی نژاد و همچنین فساد جاری در اون دولت بوده و این رو هم از ماجرای 16 میلیارد تومانی و روند ثبت و روند پذیرش دانشجو در این دانشگاه میخواد به نحو بارزی نشون بده. از اون طرف به خصوص طیف نزدیک آقای احمدی نژاد هم میخواد اثبات بکنه که از تمام طیفهایی که در جمهوری اسلامی هستن حتی در حد یک دانشگاه یک فعالیت اجتماعی ساده نمیتونن آقای احمدی نژاد رو تحمل بکنن و سعی میکنن از این پرونده به عنوان یک نماد مظنیت برای آقای احمدی نژاد کماکان استفاده بکنه. در واقع الان بحث از حالت علمی یا از حالت قانونی خارج شده و یک نماد مناقشه سیاسی تبدیل شده. این اقدام اخیر وزارت علوم هم در واقع تلاشی است برای پایان بخشیدن و مشروعیت بخشیدن به اون روندی که دولت آقای روحانی طی کرده، اون حدی که در مورد غیر قانونی بودن و فاسد بودن فعالیت‌های دولت آقای احمدی نژاد در ابعاد مختلف زده شده.
پس از آنکه تأسیس دانشگاه ایرانیان در دولت محمود احمدی نژاد اعلام شد، این موضوع با موضع‌گیری‌های متفاوتی روبرو شد تا اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرداد سال 92 و در روزهای پایانی دولت دهم مجوز تأسیس آن را رسما به محمود احمدی نژاد اعطا کرد. چند روز پس از پایان کار دولت محمود احمدی نژاد، برخی رسانه‌های داخلی ایران اسنادی را منتشر کردند که در آن نشان می‌داد که به دستور محمود احمدی نژاد حدود 16 میلیارد تومان برای تأسیس دانشگاه ایرانیان از حساب نهاد ریاست جمهوری به حساب مشترکی به نام خود او و حمید بقایی معاون اجرایی او واریز شده است. افشای این خبر با واکنش مجلس روبرو شد و کمیسیون اصل 90 مجلس با تشکیل پرونده مبنی بر تخطی رئیس جمهوری آن را به قوه قضاییه ارائه داد. اکبر ترکان مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز سال گذشته در یک برنامه تلویزیونی از آنچه که نقل و انتقالات غیرقانونی در قبال دانشگاه ایرانیان خواند به شدت انتقاد کرد.
دانشگاهی که آقای رئیس قبلا مجوز گرفتن،
دانشگاه ایرانیان،
بله بله، خب این اموال دارایی های این مناطق آزاده.
حالا یه ساختمون دیگه بیشتر از
ممکن نیست. بالاخره یه ساختمون و یه پر مرغ و یه پر
نقیاس ها هم به هر حال کوچیک و بزرگ داره.
باید گفت که این مال دولته. به چه حسابی تو اجاره دادی 10 ساله؟ اصلا این اموال واسه چی اینطوری تاراش کردی؟ مگه اسم پدرتونه؟
اما در حالی مجوز دانشگاه ایرانیان از سوی وزارت علوم فاقد وجاهت قانونی اعلام شده که معاون آموزشی این دانشگاه اوایل سال جاری از راه اندازی دوره‌های آموزش مجازی در تابستان امسال خبر داده بود.
پیش از اینکه همراه بشیم با فرج سرکوهی و خبرهای فرهنگی امروز رو مرور کنیم، یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده همراه با ماست تا صفحات میانی روزنامه‌های صبح امروز تهران رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌های ابتکار، آرمان و آفتاب یزد از ملاقات‌هایی که در شهر مشهد در روزهای اخیر رخ داده خبر دادن. علت اهمیت پیدا کردن این ملاقات‌ها چیه؟
البته دلیل اصلی این دیدارها رو این روزنامه‌ها بیان نکردن یا دلیل توجه ویژه خودشون به این دیدارها رو بیان نکردن، اما سه روزنامه است که امروز این موضوع رو مورد توجه قرار داده، یعنی دیدار آقای اکبر هاشمی رفسنجانی با علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین سفر چند روز پیش آقای حسن روحانی به مشهد که به نوشته روزنامه آرمان مشهد رو تبدیل کرده به پایتخت سیاسی ایران در روزهای اخیر. به طور ضمنی این روزنامه ها همزمانی این دیدارها رو با اهمیت توصیف کردن، نوشتن که یک جور اتحاد علیه تندروی در حال شکل‌گیری هست. روزنامه آرمان تأکید کرده که آقای هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی در دیدار خودشون احتمالاً درباره مجلس آینده یا انتخابات مجلس آینده هم صحبت کردن و میزبان این دیدارها هم به نوشته روزنامه آرمان تولیت آستان قدس رضوی بوده و این هر دو رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس شورای اسلامی مهمان آقای عباس واعظ طبسی بودند. روزنامه ابتکار از این دیدارها به عنوان رایزنی در مشهد یاد کرده و تأکید کرده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی چه در انتخابات‌های گذشته و چه در انتخاباتی که در پیش هست در مجلس برای مجلس آینده، یعنی مجلس دهم، بالاتر از ارائه لیست انتخاباتی است و ایشون بیشتر در تلاش است تا راهبردی برای انتخابات آینده و ائتلاف گروه‌های میانه‌رو رو طراحی بکنه. روزنامه آفتاب یزد هم این دیدارها رو مانور اتحاد علیه تندروها توصیف کرده و به طور ضمنی این روزنامه اشاره کرده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی و آقای علی لاریجانی زمانی دیدار کردند که رهبر جمهوری اسلامی به هر حال بیمار شده و بستری هم بوده چند روز در بیمارستان.
آقای رفیع‌زاده، سفر حسن روحانی به نیویورک چه بازتابی در روزنامه‌های امروز داشته؟
امروز در میان روزنامه‌هایی که این خبر یعنی سفر آقای حسن روحانی رو به نیویورک مورد توجه قرار دادن، روزنامه‌های مردم سالاری و شرق گزارش‌های مفصل‌تری منتشر کردن. روزنامه مردم سالاری نوشته که برای دومین سال پیاپی آقای حسن روحانی به نیویورک سفر می‌کنه و احتمالاً 31 شهریور ماه ایشون از تهران عازم نیویورک خواهد بود و 3 مهر ماه هم در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. روزنامه شرق در گزارش مفصلی به ارزیابی این سفر و پیامدهای احتمالی اون پرداخته، اشاره کرده که سال گذشته سفر آقای حسن روحانی تونست دیپلماسی جمهوری اسلامی رو جهتش رو عوض کنه، نزدیکی و مذاکرات دوباره 5+1 رو آغاز کنه در حالی که پیش از اون متوقف شده بود. البته این روزنامه اشاره کرده که امسال همزمان با سفر آقای روحانی و 1-2 روز جلوتر نشست ایران و کشورهای 5+1 هم در نیویورک برگزار خواهد شد که این ماجرا به سفر آقای روحانی اهمیتی دوچندان داده.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه آفتاب یزد از آغاز به کار گشت‌های انصار حزب الله خبر داده و روزنامه ایران هم واکنش وزارت کشور را منتشر کرده. چه جزئیاتی در این دو روزنامه مطرح شده؟
بله، امروز روزنامه آفتاب یزد گفتگویی منتشر کرده با آقای عبدالحمید محتشم دبیرکل انصار حزب الله که ایشون در این گفتگو تاکید کرده که از هفته آینده گشت‌های انصار حزب الله فعالیت خودشون رو آغاز خواهند کرد. شمار نیروهایی که در اختیار گشت‌های انصار حزب الله خواهد بود، به نوشته روزنامه اعتماد به نقل از آقای عبدالحمید محتشم، 3000 به گفته ایشون خواهر و 1000 برادر حزب اللهی هستند که قرار است مردم رو در خیابان‌ها مورد ارشاد قرار بدن. البته روزنامه آفتاب یزد از دبیرکل انصار حزب الله پرسیده که آیا این افراد کارت شناسایی دارن. ایشون گفته کارت شناسایی هم ندارن، به دلیلی که امر به معروف و نهی از منکر نیازی به کارت شناسایی نداره. در این حال ایشون تایید کرده که ممکن هست این موضوع آسیب‌هایی هم ایجاد بکنه، افراد دیگری هم خودشون رو به عنوان انصار حزب الله معرفی کنن و مزاحمت برای مردم و شهروندان ایجاد کنن. روزنامه آفتابی از واکنش استانداری تهران رو هم منتشر کرده که گفته برخورد میکنیم با هر اقدام غیر قانونی و بدون مجوزی. اما روزنامه ایران همزمان گفتگویی منتشر کرده با سخنگوی وزارت کشور که ایشون در گفتگوی خودش تاکید کرده که نباید با مقدمه فاسد بخوان کسانی فعالیت شرعی انجام بدن و گفته که اون هم نتیجه بخش نخواهد بود، چرا که حکومت در ایران به گفته سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی هست و نیروها مثل نیروی انتظامی یا سایر نهادها میتونن قانون رو اجرا کنن، نیازی به گشت‌های انصار حزب الله وجود نداره. یا آمار هم البته سخنگوی وزارت کشور داده درباره برخورد با بدحجابی. ایشون گفته در سال 92 به 593,590 نفر زن از زنان شهروند ایرانی به خاطر حجاب ما تذکر دادیم یا اونها رو بازداشت کردیم و باهاشون برخورد شده.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودی.
متشکرم.
با رواج تلفن‌های همراه در ایران، کمتر کسی هستش که با تلفن‌های همراه عکاسی و فیلمبرداری نکرده باشه. جشنواره فیلم و عکس تهران هم فرصتی هستش برای نمایش این گونه عکس و فیلم. همراه هستیم با فرج سرکویی. صحبتتون بخیر آقای سرکویی.
سلام می‌کنم به شما خانم کریمی و سلام می‌کنم به شنوندگان و بینندگان عزیزمون. اشاره بسیار جالبی کردین. زمانی بود که داشتن دوربین عکاسی فقط برای افراد بسیار معدود و انگشت شماری ممکن بود و بعد البته دوربین‌ها ارزون شدن، البته فیلم بود. بعد خب دوربین‌های دیجیتال آمدن و بعد دیگه به تدریج رسیدیم به نسل جدید تلفن‌های همراه که دیگه همه می‌تونن فیلمبرداری و عکاسی بکنن. و حالا مسئله این هستش که خب از تلفن همراه معمولاً برای شکار لحظه استفاده میشه، یعنی یک لحظه ای که آدم ها یک چیز خوبی میبینن یا یک منظره ای رو میبینن یا دوستی رو میبینن، عکسی میگیرن و میفرستن. اما در این حال این میتونه یک اثر هنری هم باشد اگر معیارهای زیباشناسانه در عکس رعایت بشه. حالا جشنواره فیلم و عکس تلفن همراه تهران در واقع گزیده عکس ها و فیلم های رو استفاده میکنه یا راه میده به جشنواره که هم ارزش های هنری و زیبایی شناسی داشته باشن و با تلفن همراه ثبت شده باشن. این جشنواره در پردیس سینما گالری ملت برگزار شده تا 28 شهریور ماه برپاست در دو بخش، در دو بخش رقابتی که یکیش موضوعش هست تهران از نگاه همراه، یعنی منظور تلفن همراه، و دیگری دانشگاه از نگاه همراه. جالب این است که 11000 شرکت کننده داره این جشنواره و قرار است در پایان به 13 فیلم جایزه بدن و به 13 عکس جایزه بدن. داوراش هم آدمای بسیار صاحب نامی هستن، مثل رخشان بنی اعتماد، خسرو سینایی، کیانوش عیاری. و جالب این استش که بعضی از این هنرمندان ایرانی هم عکسهایی گرفتن به این جشنواره ارائه دادن، مثل خانم فاطمه معتمد آریانی، کی کریمی، لیلی رشیدی، قباد شیبا، فرهاد عایش، آتیلا پسیانی، بهروز غریب‌پور، رضا یزدانی و دیگران.
آیه سرکوی اجرای نمایش کسی نیست همه داستانها را به یاد آورد هم گویا از امروز آغاز میشه.
بله، این نمایش رو محمد چرمشیر نوشته، رضا حداد کارگردانی میکنه، یک کاری از گروه سایه در تالار استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه خواهد رفت. نمایش یک بار در سال 82 در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رفت و حالا دوباره به صحنه خواهد رفت. داستان یک ساختمانی است که آتش گرفته و آتش نشانان بعد از آتش سوزی به اونجا میرسند.
و آقای سرکوی قرار هستش که در دو نمایشگاه نقاشی که در گالری های احسان و جورجانی برگزار میشه چه آثاری ارائه بشه؟
در گالری احسان آثار سحر نظیفی ارائه خواهد شد که آثاری هستند که کوشش شده که به اصطلاح در چارچوب نقاشی آبستر یا انتزاعی باشند و در این حال نقاشی هایی هستند که هنرمند کوشیده که به درد دکور محیط داخلی بخورند، یعنی اینکه در خانه ها بشه اونا رو آویزان کرد یا در ادارات و غیره. 20 تابلو نقاشی است که ابعاد مختلفی داره و با تکنیک میکس مدیا خلق شدن و بیشتر دکوراتیو هستند. اما در گالری جورجانی آثار مریم ایوازی ارائه شده، 23 تابلو نقاشی با تکنیک میکس مدیا که به صورت طراحی روی مقوا خلق شدن، از مداد چمی مرکب، مداد خودکار و زغال هم در خلق اونها بهره گرفته شده. 6 تابلو بزرگ هم هستند که 4 تاش روی پارچه کار شده.
آیه سکویی، سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید.
منم از شما متشکرم و تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنم.
شنونده ای که برای ما اینطور پیامک فرستاده و معرفی کرده خودش رو که از فارس، از استان فارس داره این پیامک رو میفرسته، برای ما نوشته امروز فقط جدایی دین از سیاست و ملت مهم است و ملت تا متوجه این موضوع نشوند هیچ گشایش و تحولی برایشان رخ نخواهد داد. شنونده‌ای هم که خودش رو یک ایرانی معرفی کرده برای ما نوشته آیه روحانی، مشکل اصلی مملکت ما سیاست داخلی است که مردم به خاطرش به شما دل بستند اما شما بی‌توجهی خود را به سیاست داخلی نشان دادید. شنونده‌ای که خودش رو سعید معرفی کرده نوشته چرا آمریکا از عملکرد خود شرم نمی‌کند؟ مگر همین آقایان نبودند که گروه داعش را مسلح کردند و به جان مردم بیگناه سوریه و عراق انداختند؟ شنونده بدون نامی هم نوشته چرا از درآمد داعش و کشورهایی که نفت از آن می‌خرند چیزی نمی‌گویید؟ شنونده دیگری به نام امید هم نوشته آمریکا دشمن آشکار جهان اسلام است، از خداوند می‌خواهم مثل قوم ثمود آمریکا را زیر و رو نماید. و شنونده دیگری باز هم بدون نام نوشته انقدر فریب رسانه‌های داخلی را نخورید، به وجود آمدن داعش در اثر بی‌توجهی بشار اسد و مالکی در به رسمیت شناختن حقوق اهل سنت و شیعه پروری به وجود آمد. 2-0-420-733-595-555 و همینطور 2-0-7-926-011-57-30 شماره های پیامکی رو رادیو فرداست. میتونید برای ما پیام صوتی هم بگذارید با این شماره 2-0-42-02-21-12-21-12. همراه میشیم با بردیا افشین و جهان موسیقی.
سلام، امروز دوشنبه است و من نگاهی میکنم به تقویم تاریخ موسیقی جهان، به رویدادها و اتفاقهای مهمی که در سالهای دور و نزدیک مقارن با چند روز گذشته رخ داده. امروز رو با یاد جانی ریمن شروع میکنم که 10 سال پیش در همین روز از دنیا رفت. جانی ریمن به هنگام مرگ 55 ساله بود. او برای 5 سال با سرطان پروستات مبارزه میکرد. جانی ریمن آهنگساز، گیتاریست و بنیانگذار گروه ریمنز بود که یکی از تأثیرگذارترین و الهام بخشترین گروه های تاریخ موسیقی راک به حساب میاد. We'll be right back. که میشنویم یکی از آهنگ‌های معروف گروه ریمنز، آهنگی که این گروه آمریکایی 38 سال پیش اون رو منتشر کرده بود، یکی از ماندگارهای تاریخ موسیقی راک. همونجوری که گفتم، گروه ریمنز گروهی تاثیرگذار و الهام بخش در موسیقی راک بوده، گروهی نوگرا، گروهی پانک راک که در میانه‌های دهه 70 میلادی شکل گرفته بود، الگوی خیلی از گروه‌های هم نسل و نسل‌های بعد از خودش بوده. توضیح هم دادم که امروز دهمین سال مرگ جانی ریمنز، گیتاریست این گروهه که خودش از جمله برجسته ترین نوازنده های تاریخ موسیقی راک شناخته میشه. The pilot in the back seat, the generation heat, potato in the back seat, let's speak pop. Hey, oh, let's go. Hey, oh, let's go. امروز ششمین سال مرگ ریچارد رایت از اعضای گروه اسطوره‌ای پینک فلوید. ریچارد رایت 15 سپتامبر سال 2008 میلادی در 65 سالگی درگذشت. درباره مرگ او تنها گفتند به سرطان دچار شده بود، ولی جزئیات بیشتری از علت مرگ او منتشر نشده. گفته شده ریچارد رایت حتی تا آخرین لحظات عمرش هم بر روی پروژه‌های موسیقیایی کار می‌کرد. همگروهی‌هاش در پینک فلوید به مرگ او واکنش‌های شدیداً احساسی نشون دادند. دیوید گیلمور، گیتاریست گروه پینک فلوید، گفته بود هیچ کس جای ریچارد رایت رو برای او نمیگیره. و نیک میسن، نوازنده سازهای ضربی گروه پینک فلوید، هم گفته بود اگر پینک فلوید ریچارد رایت رو نداشت، هیچ وقت پینک فلوید نمی‌شد. و راجر واترز، عضو پیشین گروه پینک فلوید و بنیانگذار این گروه، هم اعلام کرد از مرگ نابهنگام ریچارد رایت بسیار غم‌زده و بهت زده شده. واترز برای بار آخر در کنسرت بزرگ لایف ایت در شهر لندن و 3 سال پیش از مرگ ریچارد رایت این فرصت رو داشت که برای بار آخر در کنار او و بقیه اعضای پینک فلوید قرار بگیره و اجرا کنه اجرایی به یاد موندنی که برای بار اول بعد از 24 سال اتفاق می افتاد و البته اجرایی بود برای بار آخر برای همیشه. آهنگیست به اسم ما و آنها، آهنگی ساخته ریچارد رایت با ترانه از راجر واترز و آواز دیوید گیلمور. ریچارد رایت در آواز این آهنگ برای دیوید گیلمور همخونی کرده. این آهنگ 41 سال پیش منتشر شده در مجموعه بسیار معروف نیمه تاریک ماه. ریچارد رایت نوازنده کیبورد گروه پینک فلوید بود و با ساز خودش صدای منحصر به فرد رو به ترکیب موسیقای پینک فلوید اضافه می کرد. اما او گاهی هم آواز اصلی و همخونی های آهنگ های پینک فلوید رو اجرا میکرد و همونجور که گفتم امروز هشتمین سال مرگ این هنرمند برجسته است. ده سال پیش در چنین روزی با آواز فرانک سیناترا آهنگی منتشر شد به اسم سه سکه در حوزه فواره، آهنگی که ترانش اشاره داره به سنت سکه انداختن در حوزه فواره معروف تروی در شهر روم پایتخت ایتالیا. این آهنگ برای فیلمی به همین نام ساخته شده، فیلمی آمریکایی محصول سال 1954 میلادی که یک فیلم کمدی عاشقانه است. آهنگ سه سکه در حوزه فواره در سال 1955 جایزه بهترین آهنگ اصلی برای فیلم رو به دست آورد در مراسم اسکار و البته آغاز دورانی بود تازه در زندگی حرفه‌ای فرانک سیناترا که اون زمان تازه 39 ساله بود. سیناترا که هنرمند سینما بود از نوجوانی آواز می‌خوند و در میانه های دهه 40 میلادی اولین آلبوم موسیقیش رو منتشر کرد. در سال 1946 دو سال بعد از بازی در اولین فیلمش، اما از میانه های دهه 50 بود که به عنوان هنرمند موسیقی تونست توجه ها رو بیشتر به خودش جلب کنه. فرانک سیناترا 16 سال پیش در 82 سالگی از دنیا رفت و ما هم در آخر این برنامه به این آهنگ گوش میدیم، سه سکه در حوض فواره از فرانک سیناترا.
Three coins in the fountain, each one seeking happiness, thrown by three hopeful lovers, which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain, each heart longing for its home. There they lie in the fountain, somewhere in the heart of Rome. Which one will the fountain bless? Which one will the fountain bless? Three coins in the fountain, ripples, how they shine. Just one wish will be granted, one heart will wear a valentine. Make it mine, make it mine, make it mine.
لحظاتی دیگر پخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه. با پخش رادیویی اون همچنان همراه ما بمونید.
Three coins in the fountain, through the ripples how they shine. Just one wish will be granted, one heart will wear a valentine. Make it mine.
به ساعت 8 صبح دوشنبه 24 شهریور ماه 1393 رسیدیم. من رویا کریمی مرج از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم. تنها نیم ساعت دیگه از برنامه بامدادی ما باقی مونده. ازتون میخوام که در این مدت همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه نوبت سمیرا قرایی است با آخرین اخبار ایران و جهان.
فواد معصوم رئیس جمهوری عراق در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که از عدم حضور ایران در کنفرانس پاریس با محوریت ائتلاف علیه نیروهای حکومت اسلامی متاسف است. کنفرانس پاریس امروز دوشنبه با حضور 26 کشور جهان در شهر پاریس پایتخت فرانسه برگزار خواهد شد و در آن راه‌های مقابله با گروه حکومت اسلامی بررسی خواهد شد. فرانسه پیشتر آمادگی خود برای میزبانی از ایران در این کنفرانس را اعلام کرده بود، اما وزیر امور خارجه آمریکا حضور ایران را مناسب ندانسته بود. مقام‌های ایرانی نیز در واکنش به این اظهارات با نمایشی و انتخابی خواندن این کنفرانس گفته بودند که علاقه‌ای به حضور در آن ندارند. رئیس جمهوری عراق همچنین در گفتگوی خود با آسوشیتد پرس اعلام کرده که لازم نیست کشورهای مصر، امارات متحده عربی و عربستان برای مقابله با نیروهای حکومت اسلامی دست به حملات هوایی بزنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید مشکل هسته‌ای ایران با اراده واقعی طرف مقابل در اسرع وقت حل خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او در دیدار با ری سو یونگ همتای کره جنوبی خود این مطلب را بیان کرده است. آقای ظریف تاکید کرد که ایران حاضر نیست تا به گفته وی به خاطر تحریم‌های ناعادلانه از حقوق مسلم مردم ایران صرف نظر کند. او افزود ایران مبتنی بر اعتقادات اسلامی و سیاسی خود هیچ وقت به دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و به گفته او چنین سلاحی جایی در دکترین نظامی ما نداشته است. هادی البهرا رهبر شورای ملی سوریه روز یکشنبه از جامعه جهانی خواست تا از این گروه در مبارزه همزمانش با گروه حکومت اسلامی و نیروهای بشار اسد حمایت کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای البهرا اعلام کرده که شورای ملی سوریه با طرحی تازه 100% قادر است تا با گروه حکومت اسلامی مبارزه کند. به گفته آقای البهرا بر مبنای این طرح تازه نیروهای ارتش آزاد سوریه مجدداً سازماندهی شده و تحت کنترل شورای ملی سوریه فعالیت‌های خود را ادامه خواهند داد. شورای ملی سوریه اعلام کرده که قادر است همزمان در این دو جبهه مبارزه کند. وزیر امور خارجه آمریکا نیز روز گذشته اعلام کرده بود که مبارزه زمینی با نیروهای حکومت اسلامی بر عهده نیروهای مخالف بشار اسد در سوریه است. یک هفته پس از سیل پاکستان و هندوستان هنوز حدود 115 هزار تن در خانه‌هایشان در کشمیر هندوستان بدون داشتن مواد غذایی و آب آشامیدنی اسیر شدند. در ایالت پنجاب پاکستان نیز 17 تن روز یکشنبه در پی سرنگونی قایق نجات غرق شدند. در یک هفته گذشته بیش از 200 تن در جریان سیل کشمیر جان خود را از دست دادند و در پاکستان 301 تن جان خود را از دست دادند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز گذشته در نشست اضطراری خود با رؤسای نظامی و امنیتی این کشور گفت که بریتانیا همچنان قصد ندارد نیروی نظامی به عراق اعزام کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس دیوید کامرون اعلام کرد که این کشور در جمع‌آوری اطلاعات و همچنین ارائه راهکارهای نظامی به امریکا کمک خواهد کرد، اما قصد ندارد نیروی نظامی به عراق بفرستد. رویا،
سپاسگزارم از همکارم سمیرا قرایی که امروز هم در سنوبت ما رو در جریان جدیدترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ادامه میدیم صبحانه با خبر رو با گزارش‌های در مورد قراردادهای کلان اقتصادی با روسیه و چین، انتقادات رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، سخنان معاون اول قوه قضاییه و ادامه درگیری‌ها در شرق اوکراین. دو روز پس از پایان اجلاس کشورهای عضو گروه شانگهای، مقام‌های جمهوری اسلامی از امضای قراردادهای اقتصادی کلانی با روسیه و توافق بر سر حجم فایننس با چین خبر می‌دهند. به گفته وزیر نیروی جمهوری اسلامی، قرار است شرکت‌های روسی 8 نیروگاه برق در ایران بسازند. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
حمید چیت‌چیان وزیر نیرو در گفتگو با خبرگزاری مهر از توافق‌های جدید برقی میان ایران و روسیه خبر داد و گفت همزمان با سفر وزیر انرژی روسیه به تهران، توافق‌نامه ساخت و نوسازی نیروگاه‌های برق حرارتی بین دو کشور امضا شده است. به گفته آقای چیت‌چیان، حجم توافق‌های اولیه میان دو کشور حدود 10 میلیارد دلار است و شرکت‌های روسی برای طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی حدود 2800 مگاوات ظرفیت جدید با ساخت 8 نیروگاه تولید برق در ایران اعلام آمادگی کردند. شرکت‌های روسی آنچنان که آقای چیت‌چیان به خبرگزاری مهر گفته است، باید تا یک ماه آینده پیشنهاد نهایی خود را برای احداث این 8 نیروگاه به وزارت نیرو اعلام کنند و برابر طرح‌های حاضر 4 واحد از این نیروگاه‌ها در بندرعباس، 2 واحد در طبس و 2 واحد در شهر جدید سهند احداث خواهد شد. همچنین نوسازی و بازسازی کامل دو نیروگاه رامین اهواز و شهید منتظری اصفهان شامل توافق‌هایی است که میان دو کشور صورت گرفته است. از سوی دیگر، خبرگزاری مهر روز شنبه نوشت ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، چند روز قبل از برگزاری اجلاس شانگهای در تاجیکستان، مذاکرات جدیدی با مقامات دولت چین داشته است تا بتواند موضوع فینانس چین برای پروژه‌های ایران را حل و فصل کند که بنابر اعلام یک منبع آگاه، این سفر بسیار موفقیت‌آمیز بوده است. گفته می شود بر اساس مذاکراتی که آقای سیف با مقامات چینی داشته، مقرر شده است به جای طلب 22 میلیارد دلاری ایران بابت فروش نفت، سقف فینانس پروژه‌های چینی ها در ایران تا 70 میلیارد دلار افزایش و همزمان میزان آورده ایران برای گشایش این فینانس ها کاهش یابد. خبرگزاری مهر به نقل از اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، هم نوشت همکنون 80 پروژه تعریف شده برای استفاده از این فینانس وجود دارد و در میان فهرستی که برای استفاده از این فینانس به چین پیشنهاد شده، پتروشیمی‌ها، تجهیزات صنعت نفت و پروژه‌های فولادی به چشم می‌خورد. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون پرسیدم در این معامله و توافق ایران با چین چه بهره‌ای نصیب ایران می‌شود. کامران دادخواه:
ببینید، ایران دستش بسته است و تا روزی هم که مسائلش رو با غرب حل نکنه و آزاد نشه از نظر تجارت بین‌المللی و از نظر به حساب معاملات مالی و پولی بین‌المللی، همیشه ضرر خواهد کرد و همیشه کسانی خواهد بود که میان و از این ماجرا استفاده میکنن. الان این یک پول قابل ملاحظه ایران در چین بوده. فقط بهره این عدد قابل ملاحظه در این چند سال، فقط بهره ای که به اون تعلق میگیره. ولی حالا صرف نظر از این، وقتی که چینی ها بیان یه همچی کاری رو بکنن، اولا ریش و قیچی دست اوناست. هر نوع نرخ بهره‌ای، هر نوع شرایطی بخوان رو میتونن تحمیل بکنن. شرکت‌های بین‌المللی طرف معامله رو اونا میتونن تحمیل بکنن، خرید و شرایط و غیره رو میتونن همه چیز رو تحمیل بکنن. بنابراین در موقعی که دست یک کشوری بسته است، شروع میکنه به همچین معاملاتی، به ناچار به ضررش تموم خواهد شد. راه قضیه این است که مسئله به خصوص تحریم‌های مالی که وزارت خزانه داری آمریکا هم روش خیلی حساب میکنه برداشته بشه، که در اون صورت ایران بتونه انجام بده.
خبر موافقت چین با افزایش سقف فینانس در حالی اعلام می شود که اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 20 مرداد ماه سال جاری با انتقاد شدید از عملکرد بانک ها در پرداخت تسهیلات به تولید کنندگان گفته بود همکنون در چین حداقل 22 میلیارد دلار ارز برای ایران وجود دارد که ایران باید چند برابر آن را فینانس دریافت کند و باید در این زمینه فعالتر عمل کرد، چرا که چینی ها در شرایط تحریم از ایران بسیار استفاده کردند.
جواد کوروشی گزارش میداد. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز یک شنبه بار دیگر از نحوه اداره کشور در دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و برخی از وابستگان دولت پیشین ایران را به حیف و میل درآمدهای کشور متهم کرد. همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر سیاسی در لندن و معاون وزارت ارشاد، و از ارزیابی او را از انتقاد دوباره آقای رفسنجانی از دولت پیشین پرسیده است. علی اصغر رمضان‌پور:
سو
سخنان اخیر آقای هاشمی رفسنجانی جامع ترین صحبت هایی هست که او در ماه های گذشته در دفاع از دولت آقای روحانی مطرح کرده. تقریبا میشه گفت که این در پی سکوتی هست که به نوعی از روزهای پیش از استیضاح دیده میشد که از جانب آقای هاشمی رفسنجانی و دیگر هواداران اصلی دولت در واقع ابراز میشد، برای اینکه فضای استیضاح و فضای سخنانی که بعد از اون آقای خامنه‌ای مطرح کردند نوعی در واقع سکوت رو به دو طرف، هم طرفداران دولت هم مخالفان دولت تحمیل کرده بود و این اولین بار هست که دوباره آقای هاشمی رفسنجانی به صراحت مسئله حیف و میل در دولت گذشته و همینطور انتقاد جدی به مسئله شکل خصوصی سازی که در دولت آقای احمدی نژاد صورت گرفت رو مطرح میکنه، ولی نمیشه این دور تازه سخنان رو به مسئله انتخابات بی ارتباط دونست. رو
آقای رمضان‌پور، این برای چندمین باره که آقای رفسنجانی به طور صریح از دولت آقای روحانی دفاع میکنه، حالا انتظار آقای رفسنجانی از دولت 11 چه است و آیا میشه سهمی رو برای او در دولت آقای روحانی در آینده متصور بود؟
من فکر میکنم که تاکید او بیشتر بر دو مسئله است. یکی مسئله معیشت مردم هست و به تعبیری که مصطلح است در ایران گفته میشه و او خواستار ادامه فعالیت‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی اقتصادی به سمتی هست که بشه امکان کسب و کار برای بخش خصوصی رو بیشتر کرد، همونطور که در این صحبت‌های اخیر هم با در واقع فعالان اقتصادی مشهد اشاره کرده. و نکته دیگه تاکید او هست بر اینکه به نوعی مسئله مذاکرات اتمی سرعت بخشیده بشه. در دو صحبت قبلی هم آقای هاشمی رفسنجانی پیشنهادهایی رو در این مورد مطرح کرده. بنابراین به نظر میاد که این دو نکته مورد تاکید ویژه او هست و به نظر من تا همین حالا هم میشه گفت که آقای هاشمی رفسنجانی سهم خودش رو در دولت به نوعی داره و در برنامه‌های دولت محسوس هست نوع سوگیری اقتصادی و سیاسی که مورد نظر اوست. البته در این صحبت‌ها به طور غیر مستقیم اشاره‌ای هم شده به مسئله فرهنگ و اینکه مسئله فرهنگ مثلا مسئله فقط بی‌حجابی یا مثلا ماهواره و اینترنت نیست و باید به فرهنگ کسب و کار و تولید هم توجه کرد که به نوعی در واقع دفاع هست از فعالیت‌های دولت در این زمینه. بنابراین به نظر من میشه گفت که تا الان و در آینده‌ای که به نظر میاد دولت همچنان زیر سایه در واقع سیاست گذاری آقای هاشمی رفسنجانی حرکت کرده و میکنه. به نظر
آقای رمضان‌پور، آقای رفسنجانی در یک سال اخیر سفرهای متعددی رو در داخل کشور برای دیدار با افراد و روحانیون متنفذ انجام داده، حالا هم که به مشهد سفر کرده در همین راستا بوده. آیا این سفرهای او و رایزنی‌هاش رو میشه در راستای انتخابات آتی مجلس خبرگان توجیه و تفسیر کرد؟
به نظر من تا حد زیادی مسئله مرتبط هست و مسئله انتخابات، اگرچه خود او به صراحت این مسئله رو رد کرده و گفته لیست انتخاباتی نداره، ولی من فکر میکنم که فرصت انتخابات یک فرصت مهم هم برای آقای هاشمی رفسنجانی و هم برای دیگر هواداران دولت هست برای اینکه در واقع به نوعی حمایت بیشتری از سیاست آقای روحانی رو تحمیل بکنن به ساختار قدرت در ایران. بنابراین من فکر میکنم که این سفرها نوعی دیپلماسی انتخاباتی هم میتونه محسوب بشه.
علی اصغر رمضان‌پور به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. معاون اول قوه قضاییه روز یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رؤسای پیشین و جدید دادگستری کرمانشاه از جمله در مورد توسعه اینترنت و فضاهای مجازی و سرایت آن به خردسالان کشور ابراز نگرانی کرد. عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار و مدیر کل پیشین مطبوعات داخلی و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران در همین زمینه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده است.
من گمان میکنم که آقای اژه‌ای به گونه محترمانه برای اینکه به دولت و اعضای اون بر نخوره دست وزارت ارشاد رو بستند. وزارت ارشاد در دادن مجوز به مطبوعات چاپی و همینطور رسانه‌های مجازی، سایت‌ها اختیاراتی رو داره، ولی این اختیارات بسیار محدود هست و بقیه کار رو باید دادگاه انجام بده و این دادگاه هست که میتونه حکم قضایی بده. حتی در مورد خود مطبوعات همین بحث همیشه وجود داشته که وزارت ارشاد یا هیئت نظارت نمیتواند دستور به توقیف بستن و در این مورد فیلترینگ بده، بلکه باید پرونده به دادگاه بره و دادگاه هم بر اساس اصل 168 قانون اساسی به صورت علنی با حضور هیئت منصفه برگزار بشه و در اونجا حکم صادر بشه. وزارت ارشاد الان اومده در موردهای خاص که عمدتاً هم منتقدان دولت هستن اقدام کرده و سایتی رو بسته. الان جریان مقابل میخواهد وزارت ارشاد رو دستش رو ببنده در این زمینه، چون که کار غیرقانونی انجام داده، من فکر میکنم کار مثبتی هست، ولی طرف مقابل هم نباید از چنین اختیاراتی خارج از آن چیزی که بر اصل 168 قانون اساسی آمده عمل بکنه، به ویژه در مورد سایت ها که اصلا در خیلی از مسائل یک کار شخصی هست و در واقع یک جمعی با زدن سایتی با ایجاد یک وبلاگی برای خودشون اطلاعاتشون رو مبادله میکنند و این چیزی نیست که کسی بخواد ورود بکنه به حریم شخصی افراد و مانع کار اونها بشه.
آقای سحرخیز، این سخنان معاون اول قوه قضاییه رو باید به نفع دولت توجیه کرد یا در ضدیت با آنچه که دولت در پیش داره؟
در واقع میخوان دست دولت رو ببندن. دولت هفته گذشته یک سایت رو که متعلق به جریان اقتدارگرا بود بسته و کسانی که از پای خاصی پول میگیرن و الان در واقع میخوان وزارت ارشاد این اختیارش که البته از دید من غیر قانونی هست رو از سلب بکنن، نکنه سر خود وارد بشه و گیرنده و فیلتر.
آقای محسنی اژه‌ای گفته برای رسیدگی به مصادیق مجرمانه در فضای مجازی کارگروهی تشکیل شده که دادستان کل کشور ریاست اون رو بر عهده داره، اما هیچ یک از این وظایف نافی اختیارات قوه قضاییه و قاضی نیست. این به چه معناست؟
قوه قضاییه در همون شورا و مسائلی که حول و پشت شکل گرفته تعدادی از اعضا و کارگزاران دولت هم حضور دارن، از جمله وزیر مخابرات، و خب اینها نمیخوان همه مسائل به جایی که دولت هم درش نماینده داره موکول بشه و بعضی از موارد همونطور که در زمینه مطبوعات دستگیری روزنامه‌نگاران هم شاهد هستیم میخواهند یکباره و مستقیم و سریع اقدام بکنند. طبیعتا اگر موضوع رو موکول بکنن به یک شورا و تصمیمات اونجا کارشون پیش نمیره. همونطور که تا حالا هم عمل کردن میخواهند دست این شعبه جدید رسانه‌ای رو که باز کردن و در اونجا هم اون افراد کارشناسانش و قاضیش میگه که وزارت ارشاد کاری نیست، ما در واقع خودمون رو فراتر از اونها میدونیم، دست واسه اونها باز که در هر جا ضرورت داشته باشه به فوریت هر کسی که صاحب سایت هست، صاحب وبلاگ هست، به گونه فعال در فضای مجازی هست، اون رو باش برخورد کنن، دستگیر کنن، بازداشت کنن و احیانا زندان کنن و حکمی رو علیهش صادر کنن.
آقای سحرخیز، نظر شما در مورد امکان دستیابی به رفع فیلترینگ چه هست؟
نظر اکثر قریب به اتفاق کارشناسا این هست که مطبوعات نیاز به مجوز و پروانه ندارن و باید اعلام کنن که ما یک نشریه‌ای رو داریم منتشر میکنیم. در مورد سایت ها و فعالیت در فضای مجازی این مسئله به صورت منطقی تر این هست که افراد آزاد هستن، یک حریم شخصی دارن که در اون چارچوب میتونن اقدام بکنن و اینکه قانون ممنوع است فعالیت دیگران رو زیر نظر بگیرن و نظارت بکنن بدون اجازه خود هر تا فرد و بعد اقدام میکنن به فیلترینگ. تمام اینها مربوط به یک جامعه های بسته عقب افتاده هستن و با مسائل روز هماهنگی نداره، وگرنه کسی در حریم شخصی دیگران حق دخالت نداره چه برسه به اینکه بخواد اون رو فیلتر بکنه. این حرکت ها حرکتی است مربوط به گذشته و بسیار سال دور که الان مورد استناد قرار میگیره. اگر نه بحثی به من فیلتر و فیلترینگ نباید در جامعه حاکم بشه و این نوع اعمال سانسور باعث میشه که مردم در خانه خودشون احساس امنیت نکنند و حقوق شهروندی مردم ایران زیر پا گذاشته بشه.
عیسی سحرخیز به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌داد. درگیری‌های پراکنده در شرق اوکراین شدت یافته، اما طرفین همچنان می‌گویند که آتش بس کم و بیش رعایت می‌شود. نخست وزیر اوکراین روسیه را متهم کرده که در صدد نابودی استقلال اوکراین است و خواستار آن شده که کیف به عضویت ناتو در بیاید. همزمان وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرده که مسکو عضویت اوکراین در ناتو را تحمل نخواهد کرد. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در اوکراین گزارش می‌دهد.
آتش بس شکننده در شرق اوکراین بار دیگر به چالش کشیده شد. در پی حمله نیروهای شورشی به فرودگاه دنیتسک و آتش باران در برخی مناطق این شهر، یک نظامی اوکراینی کشته و 5 تن زخمی شدند. بدین ترتیب طی 8 روز که از توافق گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدای طلب درباره آتش بس دو جانبه می‌گذرد، 6 نظامی اوکراینی کشته شدند. تعداد تلفات میان شبه نظامیان مشخص نیست. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین که در کنفرانسی بین المللی در کیف سخنرانی میکرد گفت
Let me put it bluntly, we are still in the state of war and the key aggressor is Russian Federation. Russia is the threat to the
اجازه دهید رو راست بگویم که ما همچنان در وضعیت جنگی به سر میبریم که تجاوزگر اصلی آن فدراسیون روسیه است. روسیه تهدیدی برای نظم جهانی و ثبات و امنیت اروپا است. در مرحله نخست پوتین کریمه را الحاق کرد، در مرحله دوم در پی مناقشه خاموش در شرق اوکراین است، در مرحله سوم تلاش خواهد کرد راه زمینی از دانیسک و لوگانسک به ترانسنیستریا ایجاد کند و در مرحله چهارم اوکراین را به عنوان کشوری مستقل از بین ببرد. در این شرایط تنها ناتو می تواند از اوکراین محافظت کند.
ناتو بارها اعلام کرده که درهایش به سوی اوکراین باز است، اما از برداشتن گام‌های مشخص در این مسیر اجتناب می‌کند. از سوی دیگر کیف نیز از آمادگی خود برای انصراف از عدم عضویت در پیمان‌های نظامی بین‌المللی خبر داد. اما قانونی که در این باره باید در پارلمان این کشور تصویب شود، تاکنون حتی به رأی گذاشته نشده. در این حال ولری گلیتی وزیر دفاع اوکراین که شنبه با شبکه 5 تلویزیون این کشور گفتگو می‌کرد، از آغاز ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین از سوی کشورهای عضو ناتو خبر داد، اما توضیح بیشتری در این باره نداد. وی افزود که طی عملیات نظامی در شرق اوکراین بیش از 70 شهر از تصرف شبه نظامیان خارج شده و منطقه‌ای که تحت کنترل شورشیان قرار دارد کمتر از 25% مساحت استانهای دونیتسک و لوگانسک و حدود 2% مساحت اوکراین را تشکیل می‌دهد. همزمان سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه که در برنامه تلویزیونی تیوی سنتر ظاهر شد گفت که عدم عضویت اوکراین در ناتو مسئله اصولی برای روسیه است.
Мы убеждены, что тот выбор, который закреплен в украинском законодательстве, отвечает интересам украинского народа, отвечает законным интересам.
ما معتقدیم گزینه عدم عضویت در پیمان‌های نظامی که در قوانین اوکراین ثبت است، سازگار با منافع مردم این کشور و منافع قانونی همسایگان و همپیمانانش است. و در راستای حفظ امنیت اروپا است. تلاش برای انصراف از این گزینه در راستای تأمین منافع کسانی است که می‌خواهند بین مردم روسیه و اوکراین دعوا و بین روسیه و اروپا تفرقه بیندازند. آمریکا بیش از همه ذی‌نفع است. واشنگتن بارها ثابت کرده که هدفش در این بحران تنش‌زایی است تا از اوکراین به عنوان برگ بازی برای انزوا و تضعیف روسیه استفاده
کند.
کشورهای غربی که در کنار کیف روسیه را به مداخله در بحران اوکراین و ارسال نیرو و ادوات جنگی برای کمک به جدایی طالبان متهم می‌کنند، شدیدترین تحریم‌ها علیه این کشور از زمان جنگ سرد اعمال کردند. آخرین بسته این تحریم‌ها که حوزه بانکی نفتی و دفاعی روسیه را مورد هدف قرار داده، جمعه گذشته اعلام شد. روسیه همواره گفته در مناقشه اوکراین صرفاً میانجیگر است و از شبه نظامیان تنها حمایت معنوی می‌کند. شنبه دومین کاروان حامل آنچه موسکو کمک‌های بشردوستانه می‌نامد به لوگانسک رسید. 220 کامیون بدون مجوز دولت اوکراین و بدون اینکه کیف و یا صلیب سرخ جهانی امکان بازرسی محتوای این کامیون‌ها را داشته باشند، از مرز اوکراین عبور کرد. یکشنبه روز انتخابات محلی در روسیه، در کریمه الحاقی نیز انتخابات محلی برگزار شد. اوکراین که این منطقه را اشغالی می‌داند، این انتخابات را غیرقانونی خوانده و برگزار کنندگان آن را به قصد به نمشروع قدرت متهم می‌کند. آن رئیسکه رادیو فردا کیه.
گروه خلافت اسلامی در ویدئویی که به تازگی منتشر کرده دیوید هینز امدادگر بریتانیایی را که از سال گذشته گروگان این گروه بوده سر بریده است. بیشتر بشنویم از فرین آسمی.
ویدیویی که به تازگی از سوی گروه خلافت اسلامی منتشر شده با تصاویری از دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا آغاز می شود که در مورد همکاری با دولت عراق و پیشمرگه های کرد در مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی صحبت می کند. بعد از آن مردی با لهجه بریتانیایی خطاب به دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا می گوید که این مرد بریتانیایی بهای وعده او را برای مسلح کردن پیشمرگه ها می دهد. تصاویر این ویدیو شبیه تصاویر ویدیوی سربریدن جیمز فولی و استیف ساتلاف خبرنگاران آمریکایی هستند که پیشتر گروه خلافت اسلامی منتشر کرده بود. دیوید هینز مانند دو گروگان قبلی در یونیفرمی نارنجی رنگ روی زمین زانو زده و یک عضو گروه خلافت اسلامی با ماسکی بر چهره و چاقویی در دست کنار او ایستاده. بعد از آن بریده شدن سر امدادگر بریتانیایی نشان داده می شود. در این ویدیو گروگان دیگری دیده می شود و مردی که ماسک بر چهره دارد تهدید می کند که اگر نخست وزیر بریتانیا همچنان به حمایت خود از مبارزه علیه گروه خلافت اسلامی ادامه دهد، سر او هم بریده می شود. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز یک شنبه فرماندهان نظامی و رؤسای سازمانهای امنیتی این کشور را به جلسه اضطراری دعوت کرد تا درباره سربریده شدن دیوید هینس و تهدید گروه خلافت اسلامی علیه این کشور تصمیم گیری کنند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامهای لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. نخست وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این قتل گفته عدالت در مورد عوامل آن اجرا می شود. در بخشی از بیانیه نخست وزیر بریتانیا گفته شده که این یک قتل شنیع است و این عمل یک شرارت محض است. بریتانیا از هسته های اصلی ائتلاف جهانی علیه گروه خلافت اسلامی است. این کشور همچنین برای غیر نظامیان کمک های انسان دوستانه فرستاده، از کردها حمایت تسلیحاتی کرده و قول داده که به آموزش نیروهای عراقی کمک کند. آمریکا در پی شکل دادن ائتلافی جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی است. تاکنون 10 کشور عربی و 10 کشور عضو پیمان ناتو برای شرکت در این ائتلاف اعلام آمادگی کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم با ابراز همبستگی با بریتانیا آنچه قتل وحشیانه امدادگر بریتانیایی میخوان را شدیداً محکوم کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نظر میرسد عضو گروه خلافت اسلامی در این ویدیوی منتشر شده همان کسی باشد که پیشتر در ویدیوهای ساتلاف و فولی دیده شده بود. سازمان توسعه و همکاری‌های فنی که مقر اصلی آن در پاریس است و دیوید هینس برای آن کار میکرد پیشتر گفته بود که او از 15 سال پیش در پروژه‌های انسان دوستانه در بالکان، آفریقا و خاورمیانه برای کمک به آسیب دیدگان جنگ ها شرکت کرده است.
فرین آسمی گزارش میداد. تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای نخستین بار با 42 امتیاز قهرمان مسابقات قهرمانی جهان شد. حمید سوریان مدال طلای وزن 59 کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمان جهان را در تاشکند ازبکستان به دست آورد و رکورد عبدالله موحد را شکست. درباره اهمیت قهرمانی ایران در مسابقات کشتی فرنگی جهانی، آزاده اسدی از رادیو فردا با مهدی رستم‌پور گفتگو کرده. روزنامه‌نگار مربی کشتی و کشتی‌گیر پیشین که حالا در دانمارک زندگی می‌کند.
اتفاقاتی که در مسابقات جهانی کشتی فرنگی 2014 در تاشکند رخ داد و نتایجی که رقم خورد، برای اولین باره که در تاریخ اتفاق می‌افته برای کشتی فرنگی ایران کسب عنوان قهرمانی خارج از خانه. هرگز قهرمان نشده بود ایران، نه در ایران نه در خارج از ایران، و در مسابقات جام جهانی که تیم به تیم غیر رسمی اول شده بود، اما مسابقات قهرمانی جهان از سال 1950 که ایران شرکت میکنه اولین بار بود که این اتفاق افتاد و به طرز عجیبی هم رقم خورد. قهرمانی شگفت‌انگیزی بود چون روز اول نماینده‌های ایران حذف شدن، روز دوم فقط امید نوروزی نقره گرفت، اما روز سوم هر سه نفر روی سکو رفتن و تونستن که قهرمانی ایران رو مسجل کنن.
آقای رستم‌پور، یه جوری شما اشاره کردید توی صحبتتون، ولی سهم ایران تا امروز در کشتی فرنگی جهان چی بوده؟
کشتی فرنگی از دیرباز در ایران اگر ما آرشیو رسانه‌ها رو ورق بزنیم همواره به عنوان برادر ناتنی کشتی آزاد یاد می‌شده ازش، حتی این عنوان رو تیتر می‌کردن. کشتی فرنگی زیر سایه کشتی آزاد بوده دهه‌های متمادی، تا طی چند سال اخیر که با محمد منا تحولی اتفاق افتاد، در المپیک لندن ایران فوق‌العاده کشتی رخشید. ولی برای اولین بار وقتی کشتی فرنگی میاد قهرمان میشه، یعنی اون واقعیت دیگه تغییر کرده، برادر ناتنی نیست، کشتی فرنگی هویت مستقل داره و میتونه حرف اول دنیا رو بزنه. اتفاقی که برای ورزش ایران در یکی دو تا رشته بیشتر رخ نمیده، کسب عنوان قهرمانی تیمی در دنیا.
حمید سوریان خودش به تنهایی موفق به شکستن رکورد عبدالله موحد شد. رکورد سوریان الان چی هست؟
واقعا باور نکردنیه. در وزن اول تداوم افتخارات تو وزن اول خیلی سخت‌تره به نسبت میان وزن و سنگین وزن، چون تو سبک وزن فشار بیشتری به ورزشکار وارد میشه، سرعت مسابقه بیشتره، مدام متحول میشه جدول رده‌بندی، قهرمانای دیگه میان. ولی سوریان تونست هفتمین طلا رو بگیره، رکورد تاریخی عبدالله موحد رو بشکنه. موحد از 1965 منچستر تا 1970 ادمونتون 6 تا طلای متوالی گرفت و جالب اینه که موحد اولین تلاش رو وقتی گرفت که 25 سالش بود، ولی سوریان از 20 سالگی طلا گرفت، تا 25 سالگی 5 تا طلا داشت و اونم تو کشتی فرنگی این کارو انجام داده. و این رکورد شکنی تاریخی همزمان شده با اولین قهرمانی ایران و البته حمید سوریان میتونه این رکورد رو حتی افزایش بده تا المپیک 2016 و حتی بتونه چه بسا دو رقمی هم بکنه مدال‌های طلای خودشو.
مهدی رستم‌پور به پرسش‌های همکارم مازاده اسدی پاسخ می‌داد. فرهاد از اتریش برای ما پیامک فرستاده و نوشته اگر عراق و سوریه گروه خلافت اسلامی و آل داعش را دارند، الداعش را دارند، ما هم در ایران انصار حزب الله را داریم. سگ زرد برادر شغال است. به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم، اما همکارانم تنها 30 دقیقه دیگر ساعت 9 بامداد با بخش خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود. روزتان خوش.